ساعت 22 به وقت ایران شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. چهارشنبه شب شما به خیر شنوندگان و همراهان رادیو فردا در 26 روز از مهر ماه سال 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو، پیش از هر چیز اما به بعدی هر ساعت. از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای امروز باشید از ایران و جهان با همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیو همراه ماست. شاهین درود بر شما.
با سلام. اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز در حساب کاربری خود در شبکه ایکس بخشی از واکنش زهرا رهنورد به قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر را منتشر کرده است. خانم رهنورد در واکنش به کشتن این دو هنرمند نوشته کارد آجین شدن داریوش و وحیده هنرمند، یادآور سلاخی داریوش و پروانه فروهر و به مسلخ کشاندن روشنفکرانی چون پوینده و مختاری و شریف و دوانی و خودکشی ها و مرگ های مشکوک هنرمندان و سایر معترضان است. این استاد دانشگاه سابق و فعال سیاسی که همراه با همسرش میرحسین موسوی 13 سال است که در حصر به سر میبرد، ابراز امیدواری کرده که این بار در این جنایت قاتل قصر در نرود. وکیل فاطمه سپهری فعال سیاسی اعلام کرد موکلش ظهر روز چهارشنبه از بیمارستان مرخص و به منزل خود منتقل شده است. خسرو علی کردی پیشتر در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته بود که خانم سپهری شامگاه سه شنبه در بخش قلب بیمارستان قائم مشهد دچار تشنج شده و به گفته پرستاران باید توسط یک متخصص مغز و اعصاب معاینه شود. فاطمه سپهری روز سه شنبه در ویدیوی گفته بود از صبح تا غروب تا غروب این روز در انتظار ترخیص بوده، اما پرسنل بیمارستان گفتند مقام های جمهوری اسلامی اجازه مرخص شدن او را نمی دهند. او که روز هفتم مهر مورد عمل جراحی قلب باز قرار گرفته بود در این ویدیو خبر داد که به آنفلانزا مبتلا شده و گفت که با مرخص نکردن او قصد جانش را کردند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اسرائیل با ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه از طریق مصر موافقت کرده است. جو بایدن در سفر روز چهارشنبه خود به اسرائیل تاکید کرد که توزیع اقلام بشردوستانه باید مورد نظارت قرار گیرد که تنها به دست مردم غزه برسد، نه شبه نظامیان حماس. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر حماس در صدد سرقت و دست بردن در کمک‌های انسان دوستانه باشند، دوباره نشان خواهد داد که هیچ اهمیتی برای رفاه مردم غزه قائل نیست. او همچنین گفت که آمریکا 100 میلیون دلار کمک‌های مالی بیشتر در اختیار مردم نوار غزه و کرانه باختری قرار می‌دهد. آمریکا از اعمال تحریم علیه 10 عضو ارشد یک شبکه مالی بزرگ از اعضای حماس در غزه، قطر، ترکیه، سودان و الجزایر خبر داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که 10 تن از اعضای حماس از جمله یک فرمانده کلیدی و همچنین تسهیل کنندگان مالی این گروه را تحریم کرده است. این گزارش می‌افزاید تا کنون حدود 1000 نفر از اعضای شبکه‌های تروریستی تحت حمایت ایران از جمله حماس و حزب الله توسط آمریکا تحریم شدند. پیشتر شرکت‌های اطلاعات رمز ارز اسرائیل از توقیف 41 میلیون دلار بیت کوین مربوط به حماس و 94 میلیون دلار بیت کوین مربوط به جنبش جهاد اسلامی طی سالهای 2020 تا اواسط 2023 توسط اسرائیل خبر داده بود. و خبر آخر این که سفارت مجارستان در تهران تمامی درخواست‌های ویزا برای تیم ملی کاراته زنان و مردان ایران را رد کرد. مسابقات کاراته قهرمانی جهان از روز دوم تا هفتم آبان ماه در بوداپست برگزار می‌شود.
شاهین بشیری بود با آخرین خبرها، اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. ابهام در علت انفجار بیمارستان الاهلی در غزه. اسرائیل و آمریکا انفجار را به گروه‌های شبه نظامی فلسطین نسبت می‌دهند. حمله پهپادی به دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق. و زندگی هنری داریوش مهرجویی از زبان علی مصفا، کارگردان و بازیگر سینمای ایران. با رادیو فردا همراه بمانید. خب، انفجار مهیب در بیمارستان الاهلی غزه در شامگاه سه‌شنبه موجی از محکومیت‌های بین‌المللی رو در پی داشته. رویدادی که در اون صدها فلسطینی جان خودشون رو از دست دادن، اکنون دو طرف یکدیگر رو به حمله متهم می‌کنن. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم پای اسرائیل گفته به نظر میرسه انفجار در این بیمارستان کار طرف مقابل اعلام شده و نه اسرائیل. رسانه‌های اسرائیلی روز چهارشنبه اعلام کردن که این کشور اطلاعات خودش رو در مورد ماجرای بیمارستان الاهلی در اختیار آمریکا و شمار دیگری از کشورهای متحد خود قرار داده. الیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خلیج فارس همراه ماست. الیا، درود بر تو. هنوز هیچ کس مسئولیت انفجار رو در بیمارستان الاهلی بر عهده نگرفته. الیا، چه خبر بیشتری داری؟
رویا، درود بر تو، همشان از رادیو فردا. بله، خب انفجار مهیبی بود شب گذشته. دست کم 471 تن در این بیمارستان کشته شدن، علاوه بر زخمی هایی که در بیمارستان بودن و بیماران، تعداد زیادی از کسانی که از خانه هاشون بیرون اومده بودن یا آواره شدن از فلسطینی ها در بیمارستان پناه گرفته بودن و در اونجا روزهای اخیر ساکن بودن، که این باعث شد تعداد کشته و آمار کشته ها بالا بره. تعداد زیادی هم زخمی شدن. بعد از اینکه این انفجار اتفاق افتاد، رو خب کشورها تقریبا همه محکوم کردن، کشورهایی که بیانیه دادن. بعضی از کشورها به طور مستقیم اسرائیل رو متهم کردن، کشورهای مرکز عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر، دو کشور اخیر با اسرائیل رابطه دارن. اما بعضی از کشورها در کل محکوم کردن و خواستار اون شدن که قانون جنگ و قانون حقوق بشر در جنگ رعایت بشه. اما اتهامات دو طرف همچنان ادامه داره، در حالی که اسرائیل متهم کرد گروه جهاد اسلامی رو که عامل این اتفاق بوده و شریک اشتباه موشک و برخوردش با بیمارستان باعث کشته شدن این تعداد عسکر نظامی شد. در مقابل گروه های فلسطین دارن اسرائیل رو متهم می کنن، از جمله گروه حماس که ساعتی پیش حتی استقبال کرد از درخواست رئیس شورای اروپا برای انجام تحقیقات بین‌المللی در مورد حادثه بیمارستان. این اتهامات ادامه داره و دو طرف هم دلایل خودشون ارائه می دن، اما به نظر می رسد تا تحقیق فراگیرتر و تحقیق بین‌المللی مشخص انجام نشه، خب به هر حال سرنوشت این پرونده مشخص خواهد شد. پرونده‌ای که احتمالاً نتایجش میتونه بر سیر روند جنگ و مواضع بین‌المللی درباره اون تاثیرگذار باشه.
ایلیا، از اهمیت این پرونده گفتی که به هر حال این انفجار میتونه از هر کدام از دو طرف باشه، بر روی نتیجه جنگ میتونه تاثیر داشته باشه. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته که یک گفتگو میانه، به گفته او، تروریست‌های فلسطینی در غزه شنود شده، که اون مکالمه به گفته او خرابکاران در بعد از شلیک راکت به بیمارستان در مورد پرتاب ناموفق راکت صحبت کردن به سوی اسرائیل و برای همدیگه داشتن توضیح میدادن. به هر حال همونطور که تو اشاره کردی، تعداد زیادی زخمی و کشته بر جای گذاشته این انفجار. فکر میکنین که هر دو طرف هم در مورد انفجارها و خرابی هایی که این در این 12 روز در این جنگ داشتن صحبت میکنن، بیشتر از تو بشنویم در مورد خرابی ها و تعداد کشته و مجروح ها؟
وزارت اسکان غزه ساعتی پیش بیانیه دادم به خرابی هایی که صورت گرفته، گفته نزدیک به 10,000 منزل و ساختمان مسکونی به طور کامل از بین میان رفتن و منهدم شدن. این حالا میشه بر شمار بیشتری از منازلی که آسیب های جزئی دیدن. اما تعداد کشته شدگان بنابر این بیانیه که صادر شد از 3,000 نفر فراتر رفت بعد از اتفاقی که دیشب افتاد. همچنین 1,200 نفر گزارش شده که ناپدید هستن. اینا احتمالاً کسانی هستن که زیر آوارها موندن. این روی علاوه میشه بر بحران انسانی که غزه شاهدش هست، چرا که علاوه بر جنگ و محاصره شهید غزه از سوی ارتش اسرائیل وجود داره، محاصره که مانع از ورود نیازمندی های اساسی به غزه میشه. اگرچه ساعت پیش آمریکا اعلام کرد که اسرائیل با ورود کمک های بشردوستانه از راه مصر موافقت کرده، اما این مسئله هنوز انجام نشده و نبود امکانات همچین امری باعث شده دفاتر نمایندگی سازمان ملل در بعضی مناطق به ویژه در شمال غزه بسته بشه. اینها وضعیت غیر نظامیان رو بحرانی تر کرده و دفتر نمایندگی سازمان ملل سخنگوانش به رسانه عربی اعلام کرده که دیگه مواد غذایی و مواد بهداشتی ندارن تا در اختیار غیر نظامیان قرار بدن، برای همین فعالشون رو کم کم دارن به حالت تعلیق در میارن. رویا، در این حال ساعت پیش رسانه های اسرائیلی از آمادگی ارتش اسرائیل برای آغاز عملیات زمینی و ورود به غزه خبر دادن که این میتونه مسیر جنگ رو باز هم تغییر بده و وارد فاز تازه‌ای بکنه.
سپاس ایلیا جزایری همراه ما بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خلیج فارس، که آخرین اخبار جنگ رو برای ما روایت کرد.
اینجا رادیو فرداست.
خب همونطور که ایلیا جزایری هم بهش اشاره کرد، جنگ همچنان ادامه داره و جنگ میان اسرائیل و حماس در باریکه غزه 12th روز خودش رو پشت سر میذاره. بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه 26 مهر ماه در پایان سفر 7.5 ساعت خود به اسرائیل گفت برخلاف دوران هولوکاست این بار ما کنار نخواهیم ایستاد. و خبرهای حکایت از این داره که در پی کشته شدن صدها تن در انفجار بیمارستان الاهلی در غزه، حملات راکتی به شهرهای اسرائیل هم شدت پیدا کرده. ساعتی پیش با همکارم فنوش رام در اورشلیم در رابطه با آخرین خبرها صحبت کردم.
درود بر شنوندگان و شما. یک هواپیمای حامل جو بایدن اسرائیل رو ترک کرد، همزمان با اون حملات راکتی بیشتری که متوجه برخی از شهرهای اسرائیلی شده بود، متوجه مرکز اسرائیل هم شد و از صدای آژیر خطری تنین افکن شد که حملات قریب الوقوع راکتی رو به مردم هشدار میده. الان روز هاست که در این بحران امنیتی که وجود داره و امروز 12th روزش رو پشت سر گذاشتیم، معمولا در ساعت شب تا نزدیک پیش از ظهر یک نوع سکوت و آرامشی برقرار میشه، ولی از ساعت تقریبا ظهر تا حوالی نیم شب این حملات افزایش پیدا میکنه. شب گذشته هم درست در همین بحبوحه تشدید حملات به مناطق مرکزی بود که به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل یکی از راکت هایی که جهاد اسلامی فلسطین شلیک کرده بود، بنا به تایید مقامات اسرائیلی و تایید پنتاگون وزارت دفاع آمریکا، به بیمارستان الاهلی اصابت کرد و اون رویداد منجر به مرگ فلسطینی ها رو رقم زد. آقای بایدن قبل از اینکه اسرائیل رو ترک بکنه، بیانیه‌ای در حمایت بی‌دریغ از اسرائیل صادر کرد.
خانم رام، اشاره کردید به بیانیه پایانی سفر جو بایدن و اینکه به هر حال همزمان با این سفر وزارت خزانه‌داری آمریکا هم از اعمال تحریم علیه 10 عضو ارشد یک شبکه مالی بزرگ از اعضای حماس در غزه، قطر، ترکیه، سودان و الجزایر خبر داده. فکر می‌کنید که سفر رئیس جمهوری آمریکا چه دستاوردی برای این جنگ داشت؟
از این نظر که برای اسرائیل اهمیت فوق العاده‌ای داشت که آقای بایدن نه از راه دور و از واشنگتن و از کاخ سفید یا مقامات آمریکایی از کنگره این پشتیبانی خودشون رو اعلام بکنن، بلکه ایشون از نزدیک بیاد و در همین تقریبا روزهای اول این جنگ این حمایت رو بیان بکنه، برای این بود که به اون به حزب الله و گروه‌های دیگری که متحد با تهران هستند این پیام داده بشه که پای خودشون رو از این بحران دور نگاه دارند. به نظر میاد که برای خود آمریکا و در راستای منافع ایالات متحده هم در منطقه هم در کل جهان اهمیت داشت که آقای بایدن خودشون شخصا به اینجا بیان و این پیام رو برسونن. آقای بایدن کاملا مسلمه در طول بیش از نیم قرن کار سیاست مداری ایشون در کنگره، که همین امروز هم دوباره یادآوری کرد که اصلا ایشون دوست گلدمعی نخست وزیر 50 سال قبل اسرائیل بوده، همواره در کنار اسرائیل ایستاده بود، ولی در چنین وضعیتی مهم بود که بیان و این رو هر دو طرف بیان بکنن، به خاطر اینکه این جنگ بیش از این گسترش پیدا نکنه.
خانم رام، همزمان با این جنگ به هر حال ما حملات در حقیقت یهودی ستیز یا حالا از آن سوی دیگه اسلام ستیزان هم در کشورهای مختلف ما شاهدش هستیم. شهروندان اسرائیل به هر حال در کشورهای مختلف هستن، آیا برای اونها فکری شده یا به اونها هشدارهایی داده شده یا خیر؟
خب بسیاری از مردان اسرائیلی که اون فرمان شماره 8 ارتش رو دریافت کردن که بیان و در دوره احتیاط خدمت بکنن، بلافاصله خودشون با هواپیماهای مملو و از مسافر به اینجا برگشتن، بلافاصله خودشون رو به یگانای ارتش معرفی کردن. اما از همون تقریبا روز دوم سوم این بحران بود که اول پلیس نیویورک آمد در شهری که 3 میلیون نفر از 6 میلیون نفر جمعیت نیویورک یهودی هستند، سطح هوشیاری رو بالا بردن. بعد در آلمان، در برلین این تدابیر امنیتی افزایش پیدا کرد. حالا ما امروز شاهد بودیم که دولت اسرائیل، یعنی یکی از ستادهای امنیتی اسرائیل، به اسرائیلی‌ها گفت به این کشورهای دور و بس سفر نکنید، جان شما در خطره و حتی هواپیما میفرستیم که اگر اسرائیلی‌هایی هستن که در ترکیه هستن برگردن، چون ممکنه بر اثر این بحرانی که از شب گذشته در اطراف این مجره بیمارستان ایجاد شده جونشون در خطر باشه. ما امروز دیدیم که در آرژانتین سفارت اسرائیل و البته سفارت آمریکا رو برای ساعتی تخلیه کردن. این مانند تمامی بحران‌های مشابه هست که رخ داده و همواره فلسطینیان، حامیان فلسطینی‌ها در نقاط مختلف دنیا خواستن که اقداماتی رو انجام بدن و نسبت به اون تدابیر امنیتی هم افزایش پیدا می‌کنه، هم حول مکان‌های یهودی و هم حول مدافع اسرائیل و اسرائیلی‌های دنیا.
فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم، آخرین اخبار جنگ میان اسرائیل و حماس رو روایت کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی حمله به دو پایگاه نظامی آمریکا در عین‌الاسد عراق، چند گروه شبه نظامی در عراق از تشکیل اتاق عملیاتی برای پشتیبانی از عملیات گروه‌های فلسطینی علیه اسرائیل خبر دادند. پس از انتشار این خبر، گروه مقاومت تشکیل الوارسین با انتشار بیانیه اعلام کرد در ساعت 12 روز چهارشنبه به وقت محلی پایگاه نظامیان آمریکایی در فرودگاه الحریر واقع در شمال شرق اربیل هدف حمله پهپادی این گروه قرار گرفته است. شاهین بشیری در گفتگو با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل منطقه، از او پرسیده این گونه حملات در صورتی که توسط گروه‌های وابسته به حکومت انجام گرفته باشد چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی می‌تواند داشته باشد؟
اگر ایران جداً پشت این داستان بره، کشور ایران مورد مخاطره قرار میگیره، چون همونطور که میدونید آقای بایدن قبل از ارسال این ناوهای هواپیمابر به دریای مدیترانه برای دفاع از اسرائیل گفت این ناوهای هواپیمابر و سایر تجهیزات نظامی که به خاورمیانه رفته فقط و فقط برای اینه که به سازمانهای غیر دولتی که میخوان از این جنگ استفاده بکنن به اونا اخطار بده. یعنی در حقیقت آمریکا در خاورمیانه آمده برای مقابله، اگر ترجمه بخوایم بکنیم، با حزب الله، با ایران و با بقیه گروه‌های نیابتی ایران. بنابراین اگر دامنه این حملات بالا بگیره، آمریکا کم کم مجبور میشه وارد این مشاجره بشه و یک عواقب نامعلومی برای ایران خواهد داشت.
خب اون چه واضحه، اقدامات این گروه‌ها به طولانی‌تر شدن جنگ میانجامه. به نظر شما قصدی پشت چنین مسئله‌ای هست یا صرفاً همونطور که خودشون در بیانیه‌هاشون اعلام کردن به منظور انجام وظیفه و تکلیف شرعی دارن چنین اقداماتی رو انجام میدن؟
من فکر میکنم هدف این اقدامات هدف تبلیغاتیه، چون در حقیقت ضرر مالی به اصطلاح نظامی و یا انسانی به پایگاه‌های آمریکایی در عراق اصلا وارد نکرده. مسئله تجهیز افکار عمومیه، بسیج افکار عمومی دنیای عرب و تا حدودی هم موفق شدن. بسیج افکار عمومی عرب که به هر حال اون کسانی که سعی می‌کردن یک نزدیکی‌هایی با اسرائیل صورت بگیرن این کشورها رو ناامید بکنن. و جالب این است که اینها یک قدم هم حتی به اهدافشون نزدیک شدن. مثلا ما امروز می‌بینیم که ترکیه، عربستان، کشور مغرب، کشور اردن، کشور مصر، اینا همه کشورهایی هستند که در حال نزدیکی با اسرائیل هستن یا رابطه دارن با اسرائیل و اینها هم این فشار افکار عمومی عرب مجبور شدن نسبت به این مسائل موضع بگیرن. ولی واقعیت این است که یک ضرب المثل وجود داره، میگه اولین قربانی هر جنگی حقیقته و در اینجا هم در حقیقت حقیقت داره قربانی میشه. ما به طور دقیق نمیدونیم که در این بیمارستان چه اتفاقی افتاده. ما همونطور که میدونید اسرائیل میگه که این حمله راکتی انحرافی جهاد اسلامی بوده، حماس و جهاد اسلامی و جمهوری اسلامی و دیگر ها هم میگن نه این حمله مستقیم اسرائیل بوده. و تا زمانی که ما حقیقت رو ندونیم این فضای غبارآلود، این فضای اخباری مغشوش کمک میکنه به نیروهایی که میخوان از این جریان سوء استفاده کنن و امروز مثل که اوج این داستانه. واقعیت این است که یک راکت به این جا شلیک شده، خطرات جانی نداشته، خطرات مالی نداشته، ولی دولت آمریکا تایید کرد که این انجام گرفته. در این حال یک مرکز دیگری هم در اربیل دوباره همین الان خبر آمده که مورد حمله قرار گرفته. ظاهرا یک اتاقی تشکیل شده به نام تشکیل الوارثین اسمش خودشو گذاشته برای حمله به آمریکا، ولی معلوم نیست کی اعضای این گروه هستند. شما میدونید تعداد گروه‌های هشت و شبی در عراق زیاد هست، همشون هم فرمان برداری از ایران نمی کنن و معلوم نیست که همه گروه های هشت و شعبی هم خواهان وارد درگیری با آمریکا بشن، چون اونها هم تبدیل دارن میشن به یک نیروی اقتصادی در عراق و به دنبال منافع اقتصادی خودشونن.
صدای علی صدزاده رو شنیدید، تحلیلگر مسائل منطقه از حمله به دو پایگاه آمریکا در اربیل.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
مراسم خاکسپاری داریوش مهرجویی و همسر او وحیده محمدی فر صبح چهارشنبه در تهران با حضور جمع زیادی از هنرمندان و دوستدارانش برگزار شد. درباره زندگی هنری داریوش مهرجویی، کیانوش فرید گفتگویی داره با علی مصفا، کارگردان و بازیگر سینمای ایران که با داریوش مهرجویی همکاری نزدیک داشت و در 6 فیلم او از جمله پری، لیلا و لامینور آخرین فیلم مهرجویی بازی کرده است. گزارشی بشنویم از کیانوش فرید.
باید که با یک موزیک غم‌انگیز شروع کنیم و کات، وقتی نخبه کشی و زیبا کشی سنتی در تاریخ ایران ماست. این جمله های داریوش مهرجویی است، کارگردانی که به طرز هولناکی به قطر رسیده است. داریوش مهرجویی از برجسته‌ترین و مهمترین فیلمسازان و از چهره‌های اصلی موج نو سینمای ایران. روشنفکر بود، نویسنده بود، متفکر بود، سنت شکن بود و البته سازش‌ناپذیر. داریوش مهرجویی شماری از مهمترین فیلم‌های سینمای ایران را ساخت و ذهن‌ها و قلب‌ها را دنبال خود کشید. او در 60 سال حضورش با منتهای مهارت در عرصه فرهنگ و هنر ایران همواره چهره‌ای مؤثر، متفاوت و پررنگ باقی ماند. حالا هم پلان آخر قتل وحشتناک او و همسر و همکارش وحیده محمدی فر. در همین رابطه گفتگوی داشتم با علی مصفا، کارگردان و بازیگر سینمای ایران، کسی که در 6 فیلم با داریوش مهرجویی همکاری نزدیک داشت. با هم به مصاحبه‌ای که با او داشتم گوش کنیم. آقای مصفا، شما سال هاست که رابطه نزدیکی با آقای مهرجویی داشتید، یکی از بازیگرانی بودید که بیشترین همکاری رو باهاش داشتید. این خبر برای شما چگونه بود؟ این قتل چه تأثیری رو شما گذاشته؟
آقای مهرجویی برای من به منزله کلیت سینما ایران بود و قتل مهرجویی برای من معادل تیغ کشیدن به گلوی سینما ایرانه. و این فقط سینما ایران نیست، چون مرجعی در چارچوبه سینما محدود نمیشد، دانش عمیقی از رشته های مختلف هنری داشت و توی اونا صاحب نظر بود. بنابراین این در واقع تیغ کشیدن به پیکره فرهنگ و هنر ایرانه. از حیث دیگه کارهای آقای مهرجویی در خاطره جمعی ما، در خاطره سینمایی ما اهمیت خاصی داره. من خودم کودکیمو با دایره مینا به یاد میارم، جوانیمو با فیلم هامون به یاد میارم، میانسالیمو با درخت گلابی به یاد میارم و اینا در واقع بخشی از هویت فرهنگی ماست و اینجور وحشیگری در حق خالق این کارها برای من مثل دریدن حرمت گذشتم میمونه، انگار که یک کسی میخواد گذشته فرهنگی من رو پاک بکنه.
میشه حالا هم از تجربه های شخصیش به ویژه زندگیش بگید؟
آقای مهرجویی جدا از این که خودش واقعا انسانی بود که درد اجتماع رو داشت و خیلی حساس بود به اتفاقات روزمره‌ای که دور و بر خودش میدید، اصولا برای کار خودش و برای پیدا کردن قصه دقیق میشد توی محیط اطرافش و توی جامعه‌ای که توش زندگی میکرد. از اون دسته هنرمندایی بود که ارتباطش با محیط قطع نشده بود و اتفاقا مدام در حال مطالعه انواع و اقسام آدم ها از قشرهای مختلف بود. یعنی شما می دیدید که با جوون ها چقدر ارتباط خوبی داره و چقدر خودش جوونه، چقدر اطلاعاتش بروزه و از همه چیز خبر داره و واقعا در نوع خودش یگانه بود توی سینما ایران.
درسته. و آقای مصطفی شما سالهای سال هم با ایشون کار کردین، امروز اگر بخواین درباره شکل و شیوه کارگردانی او که خب به قول خودش هم پر از راز و رمز و عشق بود، چگونه اون رو تعریف میکنید؟ چگونه صحنه رو به دست میگرفت؟
من در طی این سالهایی که کار بازیگری انجام دادم با هیچ کارگردانی به اندازه آقای مهرجویی کار نکردم و خب حالا الان شکل کارگردانی که مرسوم شده الان توی سینمای ما در واقع اعتقاد شخصی من البته از شکل کارگردان آقای مهرجویی میاد، یعنی شیوهی رو جا انداخت که به شکل طبیعی همه جا رو گرفت توی سینمای ایران و خب آدم ها میدیدن تفاوت فیلم ها رو و میدیدن که بازی بازیگر رو تو فیلم های آقای مهرجویی با همه فیلم های دیگه فرق میکنه و همون شکل بازی گرفتن رو من میبینم که دیگران هم سعی میکنن همون شیوه رو پیاده بکنن. ولی خب واقعیتش اینه که ارتباطی که مهرجویی با بازیگرش برقرار میکرد از شکل ارتباطاتی نبود که دیگری بتونه الگو برداری کنه، یک ارتباط عمیقی برقرار میکرد و به عمق وجود بازیگرش راه پیدا میکرد و به درستی مطالعهش میکرد و یه چیزایی رو از وجود خود اون بازیگر میآورد توی کار و به نقشش اضافه میکرد یا نقشش رو به فراخور بازیگرش تعدیل میکرد، عوض میکرد، تعصب نداشت رو این که چیزی که نوشته شده وحی منزله و نمیتونه عوضش بکنه و با همه هم یک جور نبود، یعنی با هر کس روش خاص خودش رو پیدا میکرد در هدایتش و این یک جنبه فوق‌العاده‌ای بود توی کار کردن با آقای مهرجویی.
در پایان این گفتگو حالا با هم به بخشی از صدای فیلم پری گوش کنیم، نقش داداشی با بازی علی مصفا.
بابا پری جون، من که مخالف این کتاب و ذکر و اینا نیستم، خودت هم میدونی تو هم اولین کسی نیستی که به فکر گفتنش افتادی. ای بابا من خودم یه وقت میخ شده بودم رو همین، آره را افتاده بودم تو بازار، این نهو دیوونه ها هاج و باج میگشتم اقا به یک کیسه گونی چه میدونم یه چیزی مثل خرقه بندازم به دوشم برم، میخواستم تو کیسه نون خشک و نمک و خرما بریزم بزنم توی بیابونا تیه تاریخ کنم و اصلا رفتم. بعد از مرگ اصلا انگار منم آتیش گرفته بودم، همینطوری این تو و اون شیخ ساله که مدام ذکر میگفتم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، و ما ارسلناک الا
گفتگوی کیانوش فرید رو شنیدید با علی مصطفی، کارگردان و بازیگر سینمای ایران، در سوگ داروش مهرجویی. علی مصطفی امروز هم در مراسم ودا با داروش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر این شعر رو زمزمه کرد: من به جای ملت مینالم و خون میخورم، بوی خون ملت میآید از آوای من. این شعر رو آقای مصطفی امروز در سوگ آقای مهرجویی در مراسم ودا با او گفت. به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و منم